بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از وجود مبارک حضرت زین العابدین مردی به نام مالک تقاضا کرد: یا ابن رسول الله، ما حصل و میوه و نتیجه قوانین دین رو برای من بگویید. امام چهارم سه حقیقت رو برای او بیان کردن که این سه حقیقت در قرآن کریم آیات فراوانی داره. اما حقیقت اول، امام فرمودن زبان جز به حق باز نکن. حقیقت دوم، امام فرمودند جز به عدالت قضاوت نکن. و حقیقت سوم هم فرمودند به هیچ پیمان و قرارداد و عهد صحیحی که با دیگران می‌بندی خیانت نکن. پیمان، قرارداد و عهد مثبت رو وفا کن، بهش عمل کن. اما جمله اولشون که در باره زبانه، دو سه مطلب مهم در رابطه با زبان بشنوید که شاید بعضیاشو کمتر شنیده باشید. کتابی داره عالم کم نظیر، فیلسوف، عارف، حدیث شناس، قرآن شناس مرحوم فیض کاشانی که این کتاب همراه با 299 کتاب دیگر در 400 سال پیش در کاشان نوشته شده. این کتاب که یه دونه از اون 300 کتابه 4000 صفحه هست. البته این کتاب مفصل ترین کتاب فیض نیست، کتاب دیگری داره به نام وافی که در اصفهان به سبک امروز چاپ شده، در حدود 20000 صفحه هست که این کتاب شرح مشکلات تمام روایاتیه که در کتاب‌های مهم کافی من لا یحضر، تهذیب و استفسار اومده. در این کتاب 4000 صفحه ایشون یه بخشی رو دارن درباره زبان که در حدود 100 صفحه هست. خیلی جالبه که ایشون با کمک آیات قرآن و روایات ثابت میکنه که این عضو کوچکی که در دهانه قدرت داره 20 گناه رو مرتکب بشه. میتونه دروغ بگه، تهمت بزنه، مسخره کنه، شایعه پراکنی کنه، تحقیر کنه، فحش بده، باطلگویی بکنه، مردم رو گمراه بکنه، منافقانه حرف بزنه و از قبیل این گناهان. اما اعضا و جوارح دیگه نمیتونن با این عدد گناه بکنن. چشم گناه میکنه اما نه به اندازه زبان، گوش گناه میکنه نه به اندازه زبان، شکم، دست، شهوت، قدم، پوست گناه میکنن نه به اندازه زبان، مجموعه گناهان اعضای غیر زبان از نظر عدد کمتر از زبان. و به این خاطر که پیغمبر اکرم می‌فرماید بیشتر کسانی که قیامت دوچار دوزخ میشن به خاطر زبانشون دوچار دوزخ میشن. به خاطر زبان شما این زیارت حضرت رضا رو پایین پای حضرت رضا میخونید. بعضی از زیارت‌های امام هشتم مال پشت سر حضرت، بعضیش مال روبروی حضرت. یه زیارت خطی و نصفی هم داره مال پایین پای حضرت. خیلی این زیارت جالبه و این مسئله بسیار مهم رو ما در این زیارت میبینیم. کدوم مسئله رو؟ مسئله زبان. خب قبل از این که من این زیارت رو بخونم، ممکنه به ذهن شما بیاد زیارت وجود مبارک حضرت رضا چیکار به زبون داره. آدم میخواد بره پایین پای حضرت یه گریهی بکنه، یه توسلی بکنه، یه سلامی به محضر مبارک امام هشتم بده. زبان برای چی در این زیارت مطرح؟ دو تا جواب باید بدم. یه جواب این که زیارت‌های ما یه بخش عمدش جهت تربیتی داره، یعنی یه سلسله مسائلی رو مطرح کرده که اگر آدم این مسائل رو به کار بگیره، مثل اینه که پای درخت داره آب میده، اگر به کار بگیره آدمو رشد میده، انسان رو تربیت میکنه، قیمت به انسان میده، ارزش به انسان میده. و جواب دوم این که انقدر مسئله زبان و کار منفیش خطرناکه که در زیارت حضرت رضا مردم رو به این خطر سنگین توجه دادن. صلی الله علیک یا ابا الحسن. خب این که روشن، درود خدا بر تو ای ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، درود خدا بر جان تو و درود خدا بر بدن تو. معلوم میشه این بدن خیلی قیمت داره که گفته میشه درود خدا بر این بدن، یعنی بر روح جدا، بر بدن هم جدا، چون این بدنها پاکترین، طیبترین و پرقیمتترین بدنها در دنیاست. ما بدنی پاکتر، طیبتر، پرقیمتتر از بدن انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء خدا نداریم. این مطلب رو از بزرگانی، از بزرگان دین نقل میکنن، میگن بعد از بدن مطهر حضرت معصومه در قوم، بدنی با ارزشتر از بدن حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در شهر قوم دفن نشد. چرا این بدنها اینقدر ارزش داره و قیمت داره؟ چون این بدنها بریده از معصیت بودن و وصل به عبادت خدا و خدمت به خلق بودن. یعنی بدنهایی بودن که هزینه در عبادت خدا شدن و هزینه در نیکی به مردم. و اون زمانی که زنده بودن این بدنها، تمام وقت و در بدن پر کردن به عبادت حق و خدمت به خلق. خب شما ممکنه بفرمین پس اینا از کجا زندگیشون رو تأمین میکردن؟ اینا یا از طریق دامداری یا کشاورزی یا مغازه‌داری، چون وقتی دامم میبردن صحرا به نیت خدمت به عباد خدا میبردن، نیتشون به قول قرآن مجید تکاثر نبود که ای جیب خودشونو پر کنن پر کنن پر کنن بعد بیمیرن و جیبای پرشونو ورسه خالی کنن و غارت کنن. اگر دامدار بودن، اگر کشاورز بودن، اگر تاجر بودن، اگر کاسب بودن، نیتشون در کسب این بود خودشون و زن و بچهشون رو اداره کنن و با مازادش هم به عباد پروردگار خدمت بکنن. یا اتفاق نیفتاده، یا اگر اتفاق افتاده باشه بسیار کمه و عنوان آزمایش الهی هم داره که کسانی که این جور در صراط مستقیم حقن شکست بخورن، آبروشون بره، به خاک بشینن، فقیر بشن، ناتوان بشن. چون ما در آیات قرآن و روایاتمون صریحاً میبینیم که درصد بالایی از مشکلات عامه مردم رو خدا نتیجه گناهان و ظلمها و خطاها و بدکرداریهاشون میدونه، درصد بالایی از عامه مردم. یه وقت یه حادثه برای پاکان پیش میاد مثل حادثه کربلا که دیگران بر اثر بیدینی این حادثه رو به پاکان تحمیل کردن، نه اینکه این حادثه جریمه گناه پاکان باشه. نه، حضرت سید الشهدا، حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، اینا دارای مقام عصمت بودن، یاران و اصحاب ابی عبدالله که تو زیارتشون میخونین از اولیاء خدا بودن، کاری نکرده بودن جریمه بشن. که سه شبانه روز تشنگی بکشن و بعدم کشته بشن، قطعه قطعه بشن، سرشونو به نیزه بزنن، زن و بچهشونو اسیر بکنن، اینا هیچ کدوم جریمه نبوده، اینا عبادت بوده، شهادت بوده، کرامت بوده، شجاعت بوده، جهاد فی الله بوده، مال اونا فی سبیل الله نبود، مال اونا بالاتر بود، جهاد اونا جهاد فی الله بود. جهاد فی الله مرتبش بالاتر از جهاد فی سبیل الله. این گونه انسان‌ها رو باید استثناء بکنید. مثلا قرآن مجید به امت اسلام میگه پیغمبر را مانند یهودیان که موسی را آزار دادن آزار ندین. یعنی به امت اسلام میگه اگه پیغمبر رو بیازارین شما هم وزن همون یهودیای ظالم به موسی رو خواهید داشت. خاله پیغمبر رو آزردن، کتک زدن، سنگ زدن، چوب زدن، دندانش رو شکستن، زمینه ای فراهم کردن، مجبور شد از وطنش مکه بره مدینه، یارانشو کشتن، داغ به دلش گذاشتن، عموشو قطعه کردن. اسم اینا رو جریمه نمیذاره خدا. مشکلات و بلاها و رنجها و گره‌ها و بنبستایی که برای اهل گناه پیش میاد اونا جریمه گناهشونه، اونا جریمه خطاشونه. قرآن مجید میگه اگه با این جریمه ها بیدار بشن و توبه کنن، خب ما توبهشون رو قبول میکنیم و از عذاب گناهانشون در قیامت گذشت میکنیم، و اگه بیدار نشن توبه نکنن جریمه سنگینتر میشه تا نابودشون بکنه و هلاکشون بکنه. برگردم به اول مطلب. مرحوم فیض از پیغمبر نقل میکنه، پیغمبر از خدا نقل میکنه که خداوند روز قیامت به زبان بر میگرده میگه. چی میگه؟ همینی که تو زیارت حضرت رضا میخونیم. چرا میگه؟ به این خاطر. صلی الله علیک یا ابل حسن، این که معلوم. صلی الله علی روح که و بدنک، اینم معلوم. صبرت و انت صادق المصدق، تو امام با استقامتی بودی، صادق بودی و خداوند متعال هم تو رو تصدیق کرده، پیغمبر و پدرانت تو رو تصدیق کردن. حرف اینه، لعن الله من قتلک بالعیدی والالسون، در حالی که همه ما شنیدیم قاتل یه نفر بوده، مأمون. ولی در این زیارت میگه خدا لعنت کنه کسانی که با دست و آنان که با زبان تو رو کشتن. چجوری با دست حضرت رضا رو کشتن؟ میگن یه ظرف انگور جلو حضرت گذاشتن، مأمون گفت حتما باید میل بکنید. خب ایشونم یه خوشه رو برداشتن و خوردن و از دنیا رفتن، کشته شدن، چون انگور رو با زهر آلوده کرده بودن. یه نفر حضرت رو کشت با تعارف کردن انگور زهردار. چرا این زیارتی که امامان بعد حضرت رضا یاد ما دادن میگن خدا لعنت کنه اونهایی که با دست و با زبان تو رو کشتن؟ کسی که خنجر به ایشون نزد، شمشیر نزد. حالا بالعیدی رو اگه برای قتل کربلا بگیم خوی چیزی، اونا نیزه زدن، شمشیر زدن، خنجر زدن، ولی امام هشتم وقتی از دنیا رفتن یه زخم هم به بدنشون نبود. با دست چجوری حضرت رضا رو کشتن؟ اینجوری. نامه های فدایت شوم برای مأمون نوشتن و نوشتن اگر به این صورت میدان به علی ابن موسر رضا بدی، حکومت از خاندان بنی عباس میره بیرون. 10 تا نامه، 50 تا نامه، 100 تا نامه، 200 تا نامه، بالاخره مأمون رو تحت تأثیر قرار دادن، ترسوندنش. اینا هم که خدا پرست نبودن، اینا امیر المومنین می فرماید منهای مردم مؤمن بقیه تو دنیا یا شهوت پرستن یا اسکناس پرستن یا صندلی پرست. بعضی هم هر سه رو می پرستن. خب ترسید، بی خودی هم ترسید، ولی ترسید که صندلیش بره و این حکومت از خاندان بنی عباس خارج بشه. حالا بر فرضم که خارج میشد، خب یکی بهتر از تو میومد رو این صندلی بر مردم که خیلی بهتر بود، برای کشور که خیلی بهتر بود، برای دین که خیلی بهتر بود. این خیلی بهتر رو ما میگیم، این تو گوش آدم صندلی پرست نمیره. میگن 2 نفر برای آدم عزیزترین عزیزان هستن، یکی جان خود آدمه و یکی هم اولادش. جان آدم، اولاد آدم. مأمون یه روزی به پدرش هارون گفت، گفت پدر من یه چیزی رو از تو دیدم ندیده بودم، شاید قبلنم بوده من ندیدم. گفت چی دیدی؟ گفت دیدم که به موسی بن جعفر خیلی احترام کرد. گفت برای این که او عالمترین مردم زمینه، پاکترین مردمه، زاهدترین مردمه، محبوبترین مردم پیش پروردگاره. مأمون جوون بود. گفت بابا اگر این آدم اینجوره که شما میگی، قابل مقایسه با شما نیست، چرا نمیری کنار این صندلی رو بدی به او؟ گفت پسرم اول و آخر بارت باشه این حرف رو زدی، یه بار دیگه راجع به صندلی من حرف بزنی میدم سر تو هر رو سینت بلند کنم. تو صندلی پرستی انسان اولادش هم در درونش بی ارزشتر از صندلی میشه، با اینکه صندلی هم موندنی نیست. شما فکر میکنید هارون با اون حکومتش 80 سال سلطنت کرد؟ هارون روزی که مرد خاکش کردن 48 سالش. یزید روزی که مرد که یه گناهش حادثه کربلاست، گناهان خیلی زیادی داره، ولی روزی که مردش 33 سالش. 33 سال. چند سال رو صندلی بوده در شام؟ 2 سال خوردی، بیشتر نبوده. شما خیال میکنید با این موج عظیمی که در تاریخ اسلام به انحراف اتفاق افتاد بعد مرگ پیغمبر، این سه نفر چند سال رو صندلی بودن؟ اولیشون ابوبکر کمتر از 3 سال، عمر 12 سال، عثمان هم 12 سال خورده. تازه این صندلی اونجایی که 100% حق بود بازم زمانش طولانی نبود. امیرالمؤمنین 100% حق بود، جاشم حق بود، صندلیشم حق بود. 4 سال و 7-8 ماه طول کشید. با این که طول نمی کشه، ولی برای اونایی که صندلی رو به جای خدا در قلب خود قرار دادن، یعنی معبودشون و محورشون صندلیه، بچهشون جگرگوشهشون از این 4 تا تخت پاره در باطنشون پس داره. میگه اگه چپ به صندلی من نگاه کنی میدم سر تو ببرم، میدم ببرم. نادر شاه افشار یه پسر داشت، آدم با سوادی بود، آدم با فکری بود. اگر بعد مرگ طبیعی نادر این پسر سر کار می اومد، شاید مسیر تاریخ کشور ایران رو عوض میکرد. ولی نادر با اینکه یقین 100% هم نداشت، ولی فکر کرد که تیری که به جانب او رها شد بهشم نخورد کار پسرش باشه. فکر کرد و در جام گفت پسرمو بیارین. جوان 30 ساله برومند، شجاع، با سواد، با فکر، گفت جلوی من با نوک خنجر 2 تا چشمشو بکشین بیرون. کشیدن بیرون. یکی هم پوله. اگر پول معبود بشه، یعنی جای خدا رو در قلب بگیره، خب به خاطر پول آدم حاضره همه کاری بکنه و همه کانالی هم بزن. کانال دزدی، کانال رشوه، کانال غصب، کانال ربا، کانال پایمال کردن حق. و یکی هم شهوت مسلطه، که در شهوت مسلط هم انسان از هیچ حرامی رویگردان نخواهد بود. این دختره، این ناموس مملکته، این زن شوهر داره، نمیدونم این زنای محسن است، این عمل بدتر از زناست، کاری به این کارا نداره. میگه دهان شهوت من باز باید بخوره. همین این نامه هایی که با دست به مأمون نوشتن نسبت به حضرت رضا و نوشتن که اگر حضرت رضا میدان پیدا بکنه، پر بگیره، مردم به او رو بکنن، حکومت از دست بنی عباس خواهد رفت، مأمون رو در مرز قصد قتل امام هشتم قرار داد. این یک گروه که کار این گروه ختم به مأمون می شد. در حقیقت مأمون تنها نبود، پشتوانه تصمیمش نامه ها بود. نامه ها رو هم دست ها نوشتن پس لعن الله من قتلک بالعیدی والالسون. نمیدونم چند نفر، تعدادی معلوم نشد، اما یه عده‌ای مرتب اومدن در گوش مأمون خوندن. چقدر مردم به علی ابن موسی رضا توجه دار. بعضی آمدن گفتن ملت دلشون میخواد اون حاکم باشه، بعضی آمدن گفتن علویون دارن نیرو بسیج میکنن، که با یه اشاره حضرت رضا به مرو حمله بکنن پدر تو دروران. هی اومدن با زبان در گوش مأمون خوندن، مأمون با شنیدن سخن زبان یه مش نامرد ناجوان مرد دیگه تصمیم قطعی گرفت حضرت رضا رو از بین ببره، به این عنوان که خیالم راحت بشه هر شب با اضطراب سر رو متکا نذارم که امرو کشورمو میگیره، امرو صندلیمو میگیره، امرو خزانه رو میگیره، امرو مملکتو میگیره. بالاخره حضرت رضا رو کشت. اون وقت پیغمبر میگه، حالا روایت پیغمبر رو بشنوید، خیلی جالبه. رسول خدا میفرماید قیامت خدا به زبان میگه، به زبان، به عزت و جلالم قسم، امروز که روز قیامته، زبان تو را به عذابی مبتلا کنم که احدی از کسانی که مستحق عذابن بمانند تو عذاب نشن. به خاطر این که کلمه‌ای، نه یه ساعت حرف، نه نیم ساعت حرف، کلمه‌ای مثل آره باشه، آره یک کلمه است، باشه یک کلمه است، به خاطر این که کلمه‌ای از تو در آمد، کجا؟ در مشرق، که به علت اون کلمه در مغرب کره زمین یکی رو بیگناه کشتن. تو باعث ریخته شدن خون بیگناه شدی با یه دونه آره، با یه دونه باشه. باشه؟ بله. چقدر رفتن پیش شاه تعظیم کردن، گفتن که نواب صفوی، این فرزند پیغمبر، این سید، این عالم، این دلسوز، او رو بکشیم. شام گفت باشه. همین. چقدر اومدن پیش رضا خان، گفتن که با اینکه 8 سال مدرس در خاف تبعیده، برای اینکه خیال اعلی حضرت راحت باشه بکشیمش. بله، همین، با یه بله، با یه باشه، با یه آره، شیخ فضل الله نوری کشته میشه، امیر کبیر کشته میشه، قائم مقام کشته میشه، سید جمال الدین اسدآبادی کشته میشه، مدرس کشته میشه، با یه آره حضرت رضا به قتل میرسه، با یه آره موسی بن جعفر به قتل میرسه، با یه آره بیگناه به قتل میرسه. این تازه یک گناه زبان. و اما گناه دومت، خدا به زبان میگه یک کلمه از دهنت بیرون اومد که آبروی یک انسان محترمی رو به باد داد. یک کلمه، و یک کلمه از تو بیرون آمد که مال یک مظلوم رو به باد داد. این گناه زبان. زبان ممکنه یه آره بگه که کشته بشه، اما چشم ممکنه 10,000 نامحرم رو نگاه بکنه، ولی هیچ ضرری به کسی نزنه، فقط پرونده خود آدم سیاه بشه. یا شکم ممکنه 100 لقمه حرام بخوره، خود آدم تاریک بشه، ضرری به کسی نزن. فیض در همین کتاب نقل میکنه این جمله رو از یکی از بزرگان چند قرن قبل از خودش نقل میکنه درباره زبان، خیلی جمله زیباییه. میگه اللسان، عربیش اینه، اللسان جرمه صغیر. زبان رو اگه دارن تو ترازو بذارن وزنش خیلی کمه، خیلی کم. حالا لازمم نیه همه زبانو تو ترازو بزنم، فقط نوکشو که بلده حرف بزنه، بقیهش که حرف نمیزنه، چون نوکشو بزنن دیگه حرف نمیزن. همون مقداری که قدرت حرف زدن داره میگه قیچی کنن، اینو دیگه نمیشه تو ترازوی این عطارا و بقالای تجریشو میوه فروشا کشید، اینو باید برد نوکشو مغازه طلا فروشا، چون وزنش خیلی کمه، ترازوی بقال و عطار رو تکون نمیده. اللسان یعنی اونجایی که حرف میزنه. جرمه صغیرون، وزن خیلی کم، و جرمه کبیرون، گناه خیلی بزرگ. سفارش اول زین العابدین این بود، این دوتا لبتو که وا میکنی، زبونتو میخوای به حرکت بیاری، به حق حرکت بیار. خادم همیشه بخواد حق بگه، خب باید دروغ نگه، فحش نده، غیبت نکنه، تهمت نزنه، تحقیر نکنه، مسخره نکنه، اشاعه فحشا با زبان نکنه، ناسزا نگه، باطل نگه، کسی رو گمراه نکنه. خب یه عمری باید از اینا آدم پاک باشه تا حق بگه. حقم که میخواد بگه، حضرت رضا میفرماد کم باید حرف بزن. آدم پرحرفم تازه حرفاش خوب باشه کار درستی نمی کن. با مردم باید کم حرف زد، خوبم حرف زد. نیاز اینی آدم اینقدر زبانشو هزینه کنه برای چی؟ زن و شوهرها باید کم حرف بزنن. حضرت رضا می فرمد 9 حرف نزنن، 1 حرف بزن. خواهرها، برادرها، رفیقا، اما الان این حرفایی که به ناحق زده میشه تو خونه ها، بین خانواده ها، بین قوم خیشا، بین برادرها، بین شریکا، بین این مردمی که دست از کار کشیدن، همینجوری ولو اندر قهوه خونه ها، تو پارک ها، تو خیابون ها، این حرف های این 70 میلیون جمعیت رو یه روزش رو جمع بکنن و خداوند پرده از روی این حرفا برداره، کل مملکت از عذاب جهنم آتیش میگیره، چون زیر این حرفا آتشه. این یک مسئله. قول الحق، مطلب دوم. خیلی جالب، مطلب دوم زین العابدین هم باز به زبان برمیگرده. وقتی خواستی قضاوت بکنی، به عدالت قضاوت کن، به عدالت شهادت بده، صادقانه حکم تو بگو. اگر جناب عالی میدونی بابات 10,000 متر زمین بر خیابون ولی است که یه روزی متری 2,000 بوده، حالا مثلا شده متری 2,000,000 تومان، پدر دومق که اینجا تجریش ده بود و باغ بود و زمین کشاورزی، 10,000 متر زمین رو به ناحق با دوز و کلک از یه مظلوم گرفت. حالا سند این زمین بعد 50 سال پیدا شد و ورثه صاحب اون زمین رفتن دادگاه و بعدم دادگاه شاهد خواست. دادگاه عالم شد به این که هیچ شاهدی غیر جناب عالی که پسر بابای قاسب هستی وجود نداره. حالا خواسته، بابات هم 80 سالشه، 10,000 متر زمین 2,000,000 تومان، اینم امرو فردا به امید خدا بره اونور، تنها ورثش تویی، ببین چقدر پول به تو میرسه. اما حرام. زین العابدین میگه اگه خواستنت به حق قضاوت کن، بگو به قاضی که این زمین قصبیه، سند بابای منو باطل کن، به ورثه اون مرحوم میت مظلوم برگرد. اما تو 70 میلیون جمعیت چند تا اینجوری داریم؟ زود بگین هیچی. مردم و ما هر دو میگیم مسلمون و متدینیم، اما وقت عمل معلوم میشه که خیلی ضعیفیم. و مطلب سوم، با هر کی قولنامه قرارداد امضا کردی و درستم بود، همه جوانبشم پاییده بودی، به عهدت وفا کن. مغازه رو الان فروختی 60 میلیون تومان، یه هفته دیگه بالا پایینی پیش اومد، مغازه شد 200 میلیون تومان. مغازه‌ای که فروختی 60 میلیون، 50 میلیونش هم گرفتی، 10 میلیونش هم محضر میخوای بدی، مال خریداره. به عهدت وفا کن، نرو پیشش بگو 60 میلیون شده 100 میلیون نمیدم. اگر ندی و مغازه رو به کس دیگه بفروشی، اضافهش مال اون خریدار اوله و حرام این معامله. به عهدت وفا کن. یه بارم متن عربی روایت رو گوش بدین، که خود این متنایی که از دهان ائمه در اومده نورانیه. اخبرنی به جمیع شرایع دین، قال علیه السلام قول الحق والحکم بالعدل والوفاء بالعهد. فکر کنم حفظتون بشه، البته اگه بعد منبر ننویستین دو رو دیگه یادتون میره، ولی این سه حقیقتی که زین العابدین میفرماد، مسلمونی آدم به این سه حقیقت، این رو یادداشت بکنید. قول الحق والحکم بالعدل والوفاء بالعهد. امروز خیلی روز سختی برای اهل بیت بود، برای اینکه این 84 زن و بچه رو به اسارت گرفته بودن، مخصوصا برای اینکه اینا رو در معرض تماشای مردم بگذارن، اووردن سر بازار کوفه که مرکز پر جمعیت کوفه است. حالا غیر از این که به این شکل دارن اهل بیت و رنج میدن و ناراحتی براشون فراهم میکنن، یه دستور دیگه هم دادن که جیگر اهل بیت و سوزون، و اون این که 18 تا سر بریده خاندان پیغمبر رو بالای نیزه بزنن و بیارن سر بازار کوفه، که خواهر یه مرتبه دید محملش نورانی شد، سرشو از محمل بیرون کرد تا چشمش به سر بریده ابی عبدالله افتاد، صدا زد: حسین من، جدم، مادرم، پدرم، برادرم حادثه کربلا رو مرتب برای من گفته بودن، یعنی به من آمادگی داده بودن که من این حادثه رو ببینم، این مسئله رو ببینم، این جریان رو ببینم، اما هیچ کدام به من نگفتن که یه روزی هم میاد سر بریده تو رو بالای نیزه میزنن و روبروی محمل خواهر قرار میدن. دیگه اینجا بود که زینب کبرا با دیدن پیشانی خونالود ابی عبدالله بی‌طاقت شد، چنان سر به چوبه محمل زد که وقتی قافله حرکت کرد، قطره قطره خون پیشانی دختر زهرا از کنار محمل ریخت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا، اهلك اعداءنا وانصر امام زماننا برحمتك يا ارحم الراحمين.